بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمندم و با سپاس فراوان از جناب آقای دکتر نجاری، آقای دکتر تونکابونی و همه همکاران عزیزشون که این جلسات رو برگزار میکنن. من هم به نوبه خودم حادثه زلزله و در واقع جان باختن تعداد زیادی از هموطنان غرب کشور رو تسلیت عرض میکنم به خانواده های محترمشون و به همه مردم ایران زمین، و امیدوارم که همونطور که آقای دکتر فرمودن هممون دست به دست هم بدیم و در کنار کارهایی که دولت انجام میده ما هم سهم خودمون رو ادا کنیم تا مردم آسیب دیده غرب کشور ما حداقل از سرما، از گرسنگی و از سایر نیازهاشون کمتر رنج بکشن. اجازه بدید که بریم سراغ بحثمون. موضوع بحث امروز ما سویه های تاریک وجوده و پیشا پیش میخوام ازتون خواهش کنم که از حرفای من حداقل در یک ساعت اول ناراحت نشید و قضاوت نکنید. اجازه بدید که بحث ها به یه جایی برسه و بعد اگر در پایان باز دیدید که راضی و قانع نشدید و سوال براتون ایجاد شده، اون وقت برای پرسیدن و نقد کردن و اعتراض کردن وجود داره. اما حدس خودم اینه که در یک ساعت اول بحث احتمالاً یه مقداری اعصابتون خرد میشه و ناراحت میشید به خاطر حرفایی که دارم میزنم، اما امیدوارم که با جنبندی پایان بحث به یه جای خیلی خوبی برسیم. نکته‌ای که وجود داره به عنوان مقدمه اینه که هر انسانی هر قدرم که خوب و شریف وقتی به خودش مراجعه میکنه، به گذشته خودش نگاه میکنه، میبینه که اندیشه های بد، احساسات بد و کارها و سخنان بد توی زندگیش وجود داره و ما غالبا خودمون به وسیله خودمون شگفت زده میشیم. یعنی گاهی اوقات کارهایی از ما سر میزنه و افکاری به ذهن ما میاد که برای خودمون به کلی شگفت آوره، و اگر نشون بدیم اون افکار و اون رفتارها رو به دیگران، دیگران هم غرق شگفتی میشن و باور نمی کنن که یه آدمی با متانت و وقار ما و با پاکدامنی و خوبی ما از اینجور افکار و رفتارها و گفتارها هم میتونه داشته باشه. در واقع ما غالبا تجربمون اینه که گاهی اوقات احساس میکنیم در قله پاکی و عصمت ایستادیم، اما چه بسا در همان روز یهو احساس کنیم که در ته دره گناه و خطا در غلطیدیم و این رفت و برگشت، این فراز و فرود دائما توی زندگی ماها دیده میشه. به نظر میرسه که قدیسترین و عارفترین انسانها هم در زندگیشون لحظه های تاریک و سویه های تاریک وجود داره، همچنان که در زندگی و در درون شرورترین انسانها هم گاهی اوقات یک نقطه های قابل اتکا و قابل اعتمادی میشه پیدا کرد. این میل مهارناپذیری که ما به سوی بدی در خودمون میابیم و گاهی به سوی خوبی، این در درون همه ما وجود داره و من فکر نمی کنم کسی با خودش صادق باشه و بتونه اینو انکار بکنه. ممکنه که یه کسی فکر کنه که انسانهایی هستن که به فراسوی این تضادها و کششها و کشمکشها رسیدن، مثلا به قدیس ها و به عارفان بزرگ در واقع استناد کنند و بگن اونها به کلی به فراسوی مقام فرشتگی رسیده بودند. متاسفانه اطلاعات ما درباره درون، در واقع احوال درونی عارفان و قدیسان خیلی زیاد نیست، اما کسانی از عارفان که درباره خودشون سخن گفتن، از لابلای سخنهای اونها میشه به دست آورد که اونها هم اینجوری نبوده که سر تا پا غرق در نور و سرور و شادی و عشق مفرط باشن. اونها هم در درون خودشون گاهی اوقات لحظه هایی رو تجربه میکردن و چه بسا بسیاری از اوقات که برای پیروان اونها و برای کسانی که از دور به اونها نگاه میکنن به کلی غیر منتظره به نظر میرسه. مادر ترزا یه قدیس خیلی بزرگ معاصر ماست که جایزه صلح نوبل رو هم برده و ایشون خطابه‌ای که ایراد کرد در هنگام گرفتن خطبه صلح به قدری خطابه درخشان و عالی واقعا که هر کسی بشنوه این خطابه رو در برابر مقام والای انسانی و الهی ایشون سر تعظیم و تسلیم فرود میاره. اما شگفت‌آوره که بعد از مرگ ایشون یک نامه به دست اومد که 3 ماه قبل از گرفتن جایزه نوبل این نامه رو به یک کسی نوشته بود و در اونجا از ناامیدی خودش و تیرگی و تاریکی درونی خودش به شدت گلایه کرده بود. این زنی که همه فکر می‌کردند 100% اعتماد و ایمان و توکل و رضا و تسلیمه، در واقع چهره‌ای که از خودش در این نامه نشون داده واقعاً شگفت‌آوره. و چندی بعد یک کتاب دیگه چاپ شد که در این کتاب 40 نامه از مادر ترزا وجود داره که در طول 60 سال این نامه ها رو نوشت، در طول 40 سال این نامه رو ببخشید در طول 66 سال این نامه ها رو نوشته و در تمام این 40 نامه از این که در برهوت زندگی میکنه، در تاریکی قرار داره، احساس تنهایی و شکنجه میکنه، ایشون شکوه کرده و ناله کرده. به طوری که زندگی نامه نویس ایشون میگه با اتکای به این نامه ها میتونیم بگیم که ایشون در 50 سال آخر عمرش تقریبا بیشتر اوقات خودش رو در تاریکی و در تنهایی و در برهوت گذرونده. دقت میکنید این خیلی آدم رو شگفت زده میکنه. قدیسی که تمام تصویرهایی که ازش وجود داره تصویر یک آدم آرام مطمئن نیست که در حال عبادت و مناجاته، یهو در نامه های خودش چیزی رو از خودش نشون میده که به کلی برای ما شگفت‌آور و غیر منتظره هست. کسانی مثل سن آگوستین، مثل غزالی، مثل بهاولت پدر مولانا که درباره خودشون نوشتن، وقتی به نوشته هاشون مراجعه میکنیم متوجه میشیم که اونها هم از این گرفتاری ها داشتن. میخوام به شما بگم که فرض نکنید که انسانهایی در این دنیا وجود دارن که سر تا پا به نور تبدیل شدن و در وجود اونها هیچ سویه تاریکی پیدا نمیشه. صدا میاد؟ احساس میدونم قطع شده. در وجود اونها هیچ سویه تاریکی وجود نداره. به نظر میرسه این حرف واقع بینانه نیست. خود مولانا که در فرهنگ ما یکی از شادترین و مطمئنترین و آرامترین آدمهاییست که ما میشناسیم، در اشعارش گاهی اوقات ما حالتهایی از اون میبینیم که واقعا تعجب میکنیم. مثلا در دفتر ششم مثنوی که در 2 سال آخر عمر مولانا سروده شده میبینیم که ایشون میگه که از تناقضهای دل پشتم شکست، از تناقضهای دل پشت من شکسته شده. این مرد با اون همه مجاهدت، با اون همه عبادت و ریاضت، با اون همه تزکیه نفس و زنگارزدایی از نفس خودش، باز هم شما بینید که در از تناقض‌های دل داره صحبت میکنه. اونم نه تناقض‌های دل معمولی، تناقض‌های دلی که پشتش رو شکسته و در واقع او رو زمینگیر کرده. اگر شما همین کلید تناقض رو به دست بگیرید و وارد دنیای کلیات شمس تبریزی بشید، به نظر من چیزهای خیلی جالبی پیدا خواهید کرد. من یه نمونهش رو براتون میخونم. چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی کشندم. ز کشاکش چو کمانم، به کف گوش کشانم. قدر از بام در افتد، چو در خانه ببندم. مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم، به سعودیش بخندم. به سما و به بروجش، به حبوط و به عروجش، نفسی همتگ بادم، نفسی من حلپندم. حلپند یعنی تنبل. من گاهی اوقات تنبلم و هیچ جوری از جام نمیتونم بلند بشم. گاهی اوقات مثل باد من تند پا و تیز تک و در واقع تند رو هستم و اینو در خودم میابم. نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان. زچه اصلم، زچه فصلم، به چه بازار خرندم. نفسی فوق طباقم، نفسی شام و عراقم، نفسی غرق فراقم، نفسی راز تو رندم. گاهی اوقات احساس میکنم از تو دور شدم خدایا، و گاهی اوقات احساس میکنم که با تو یگانه شدم. نفسی رهزن و قولم، نفسی تند و ملولم، نفسی زیند و برونم که بران بام بلندم. من گاهی اوقات احساس میکنم یه قولم و گاهی اوقات احساس میکنم ملولم و گاهی اوقات هم احساس میکنم که رازهای خداوند رو بلدم. من یه چنین موجودی هستم. در اون غزل خیلی زیبای من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، مولانا میگه از خانه برون رفتم، مستیم به پیش آمد، در هر نگهش مزمر صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. بعد میگه فکرم اشتباه خوندم، در هر نگهش مزمر صد گلچن و کاشانه. بعد میگه گفتم ز کجا ای تو، تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز جان و دل، نیمیم ز آب و گل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. من یه چنین موجودیم، من نیمیم به ترکستان ارتباط پیدا میکنه، نیمی نصف من به فرغانه، نصف وجود من از جان و دله، نصف وجود من از آب و گله. من دردانه و ساحل دریا رو همزمان در خودم دارم. بنابراین دوستان به نظر میرسه که این سخن که بگیم عارفان و قدیسان هم به کلی از این سویه های تاریک وجود رهایی پیدا کرده بودن، این سخن هم به نظر میرسه که راهی به جایی نداره و سخن واقع بینانه در واقع نیست. نکته که میخوام در اینجا عرض کنم اینه که اگر پذیرفتیم که این سویه های تاریک در ما وجود دارند، اون وقت این سوال پیش میاد که آیا این سویه های تاریک وجود در ما اصالت دارن یا اصالت ندارن؟ منظور از سویه های تاریک وجود احساسات و باورها و خواسته هایی است از جنس خشم، حرص، طمع، حسادت، کینه، نفرت، حیله‌گری، امثال اینها، جهل، غفلت، خودخواهی، انحصار طلبی و نظایر اینها. اینا رو که ما بهشون میگیم سویه های تاریک و تو روانشناسی بهشون میگن هیجانات منفی و در فرهنگ در واقع دینی و اخلاقی ما به اینها میگن رذایل اخلاقی و یونگ به اینها میگفت سایه. اینها آیا در ما اصالت دارن یا اصالت ندارن؟ من به نظرم میرسه که از این حیث، یعنی در پاسخ به این پرسش که آیا این سویه های تاریک در ما اصالت دارن یا نه، ما سه تا نگاه کلان رو میتونیم از همدیگه باز بشناسیم. نگاه نخست که اسمش رو من میذارم نگاه حماسی، نظرش اینه که در انسان آنچه که اصالت داره خیر و خوبی و فضیلت و سویه های روشنه. سویه های تاریک وجود همه نتیجه محیط، نتیجه تاریخ، ببخشید نتیجه جامعه و نتیجه آموزشن. و اگر ما مراقب خودمون باشیم و به تدریج در واقع کوشش بکنیم، به اون اصل پاک الهی خودمون میتونیم برسیم. این بدی ها مثل یه غبارهایی هستن بر روی اون شخصیت والای اصیل ما و ما باید تلاش بکنیم که این غبارها رو به کنار بزنیم و اون شخصیت اصیل رو از نو در واقع آشکارش کنیم. اسم این نگاه رو نگاه حماسی میذاریم به خاطر اینکه فقط روی بزرگی ها و کرامت ها و کمال های انسانی انگشت میگذاره و درباره سویه های تاریک وجود و رذایل و سایه هایی که در انسان وجود داره چیزی نمیگه. به نظر میرسه که مولانا در بخشی از اشعارش دقیقاً به این نگاه تعلق داره و بی جهت نیست که مرحوم استاد زرینکوب در کتاب سرنی میگه مثنوی بزرگترین حماسه عرفانی بشره یا حماسه عرفانی دنیای اسلام. دو بار در واقع این تعبیر رو به کار میبره، یه بار میگه جهان، یه بار دنیای اسلام یا ایران. از این جهت که انسان وقتی وارد آثار مولانا میشه احساس کرامت و احساس بزرگی رو واقعا داره. اما به نظر من این سخن درباره مولانا کامل نیست، ما باید قیدی بر این بذاریم که من بعداً بهش برمیگردم. نگاه دوم اسمش رو میذاریم نگاه بدبینانه. در این نگاه فقط به سویه های تاریک وجود ما توجه میشه و به ما گفته میشه که انسان در ذات خودش جز پلیدی، جز ناپاکی و جز سویه های تاریک و رذیلت چیزی نداره. اگر انسان رو به حال خودش واگذار بکنیم، این انسان جز جدال و رقابت و بدکاری در جهان کاری نخواهد کرد. اخلاق از نظر این گروه فقط قراردادی است برای اینکه ما رو از تجاوزهای همدیگه در امان نگه بداره. یعنی ما اگر به حال خودمون رها بشیم در حق هم تجاوز خواهیم کرد، اما برای اینکه از شر یکدیگر در امان بمانیم، ما چیزی به نام اخلاق، چیزی به نام سیاست و چیزی به نام آموزش و جامعه رو درست میکنیم. در واقع در اینجا به کلی بر روی سویه های تاریک وجود انگوش گذاشته میشه و سویه های روشن وجود و کرامت ها و فضیلت های انسان مورد غفلت قرار میگیرن. بسیاری از سوفسطاییان دقیقا اینطوری بودن، انسان رو اینجور میدیدن. هابز، توماس هابز و نیچه تا حدود زیادی اینطوری هستن. ابوالعلا معری، خیام و صادق هدایت هم در فرهنگ ما تقریبا یه اینطور نگاهی رو به انسان دارن. در این نگاه انسان به کلی بی ارزش انگاشته میشه و خدمتی که ما میتونیم به انسان بکنیم اینه که جلو تولید و تکثیر انسان رو بگیریم و اجازه ندیم نسل بشر تداوم پیدا بکنه. ابوالعلاء معری روی قبرش در واقع فرموده بود که این بیتو بنویسن: هازا ما جناح و ابی و ما جنیت علی احد، من حاصل جنایت پدرم بودم و من خوشحالم که بر کسی جنایت نکردم و انسانی رو وارد این جهان نکردم. در واقع طبق این مدل آمد شد ما به این جهان دقیقاً مثل اومدن و رفتن یه مگسی، مثل یه پشه است، یه قطره آبیم که اومدیم و رفتیم و هیچ ارزشی بر وجود ما مترتب نیست. نگاه سوم که من اسمش رو می‌ذارم نگاه واقع بینانه، نگاهی است که همزمان به هر دو سوی وجود انسان توجه می‌کنه. یعنی هم قبول داره که در انسان چیزهای بد وجود داره و هم قبول داره که در انسان چیزهای نیک وجود داره. من به نظرم میرسه که قرآن کریم، نهج البلاغه، دیوان حافظ و مثنوی شریف تا حدودی به این نگاه تعلق دارن و شما اگر وارد این کتاب ها بشید کاملا با این نوع نگاه مواجه میشید. درباره حافظ من توضیح نمیدم، به کتاب بسیار ارزشمند گم شده لب دریا از دکتر پورنامداریان مراجعه فرمایید. اونجا به تفصیل نظر حافظ رو درباره انسان و مقام برزخی انسان ایشون توضیح دادن. اگر شما به قرآن کریم مراجعه بکنید، در قرآن با حجم زیادی از آیات مواجه میشید که انگوش روی بدی های وجود انسان میگذارن. مثلا میگه خلق الانسان و هلوعا، انسان حریص و هلوع آفریده شده، و بعد در ادامه میگه هلوع یعنی کسی که وقتی نعمتی به او میرسه ناسپاس میشه و مغرور میشه و وقتی که نعمتی از او گرفته میشه به جزع و فزع میفته. در جای دیگه میگه که انسان در واقع ضعیف آفریده شده، در جای دیگه از عجول بودن انسان صحبت به میان میاد، در جای دیگه از ظلوم و جهول بودن انسان صحبت میشه. تقریبا کلمه انسان در بسیاری از موارد در قرآن بار معنایی منفی داره و کلمه اکثر در قرآن که بیش از 40 بار به کار رفته تقریبا در عموم موارد بار معنایی منفی داره. اکثر هم فاسقون، اکثر هم غافلون، اکثر هم لا یعلمون و از اینجور تعبیرات. این نگاه دوستان که در مولانا هم فراوان دیده میشه، اسمش رو من میذارم نگاه واقع بینانه. قبل از اینکه توضیح بدم که چرا بهش میگم نگاه واقع بینانه، اجازه بدید برم سراغ مولانا. مولانا در نگاه اول ظاهراً به اون نگاه حماسی تعلق داره، یعنی انسان رو انقدر بالا میبره که نمونش رو روی زمین ما نمیتونیم پیدا بکنیم. در واقع انسانی که در مثنوی معرفی میشه در بسیاری از اوقات یک انسان غیر واقعی است، انسانی نیست که ما روی زمین بتونیم نمونه عینی اون رو ببینیم. اما همه مثنوی این نیست. مولانا وقتی که از اون بلندای عرفانی خودش پایین میاد و در سطح معمول جامعه شروع میکنه به فکر کردن و زندگی کردن، اونجا میبینید که مولانا دیگه به انسان حماسی نگاه نمیکنه و بلکه تا حدود زیادی این نگاه بدبینانه ای رو که منتهی میشه به یک واقع بینی، این نگاه رو ترویج میکنه. من چند نمونه برای شما میخونم. نمونه اول، مولانا میگه که شراب چیزی از بیرون به انسان اضافه نمی کنه. شراب فقط آن چیزهایی رو که در درون ماست با شدت و قوت بیشتری آشکار می کنه. بنابراین اگر کسی آدم خوبی باشه و شراب بخوره خوبتر میشه و اگر کسی آدم بدی باشه و شراب بخوره بدتر میشه. خب این حرفیه که خیام هم تو نوروزنامه تاییدش میکنه و میگه کسی که مست باشه هر چی رو که در درون داره نشون میده. اگر این حرف رو بپذیریم که ظاهرا حرف درستی است و کسانی که در واقع اهل این کار هستند تایید میکنن که شراب یه اینجور خاصیتی داره، اون وقت یک سوال مطرح میشه، اونم اینه که چرا شراب بر همه حرام شده؟ خب میتونستن بگن آدمهای بد شراب نخورن، چرا گفتن همه آدمها شراب نخورن؟ پاسخ مولانا به این سوال خیلی پاسخ عجیب و غریبی است. ایشون میگه چون اکثر آدمها بدند، اگر شراب حلال بود اون چیزی که در جهان بروز پیدا میکرد و ظهور پیدا میکرد بدی بود نه خوبی. دقت میکنید؟ بنابراین شراب رو برای همه حرام کردن. نه همه جا بی خودی شر میکند، بی ادب را می چنان تر میکند. گر بی ادب را می چنان تر میکند، گر بود عاقل نکوفر میشود. انسان عاقل شراب میخوره بهتر میشه، ور بود بدخوی بدتر میشود. حالا سوال جواب، لیک اغلب چون بدند و ناپسند بر همه می را محرم کرده اند. حکم اغلب راست. این یه قانون اصول فقهیه، ما بر اساس اغلب مردم جامعه حکم میدیم، چون اغلب بدند شراب رو بر همه حرام کردن. حکم غالب راست، چون غالب بدند تیغ را از دست رهزن بستدند. اینه که مولانا میگه اگر شراب حلال بود و انسان‌ها همه مست می‌شدن، بدی در جهان بیشتر می‌شد. کاملا نشون میده که به نظر ایشون بدی در وجود انسان اصالت داره. نکته دوم این که مولانا وقتی که به موسی و فرعون توجه میکنه، میگه موسی و فرعون دو واقعیت تاریخی متعلق به گذشته نبودن. موسی و فرعون دو حقیقتن که هر کسی در درون خودش این حقیقت و این دو حقیقت رو داره. بنابراین ما در تاریخ نباید به دنبال موسی و فرعون بگردیم. هر کدوم از ما بالفطره یک موسی و یک فرعونیم، یک موسی و یک فرعون در خودمون داریم، و این موسی و فرعون دائما در حال کشاکش و جنگ و دعوا هستن تا بالاخره یکی از این دوتا پیروز میشه و وجود ما رو تصاحب میکنه. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. تو باید در خودت به دنبال این دوتا بگردی. سومین موضوعی که برای نگاه مولانا به انسان طبق این مدل اهمیت داره اینه. این داستان رو احتمالاً شنیدید. یک آقایی بود، یه صوفی بود، الاغش رو به یک خادم خانقاه سپرد و گفت لطفاً این الاغ منو ببر، پالون از روی دوش از پشتش بردار که خوب استراحت کنه. اون خادم گفت که لا حول، من خودم میدونم باید چیکار کنم. لا حول یعنی لا حول ولا قوت الا بالله. این جمله رو موقع اعتراض یا تعجب یا ترس میگن در واقع. این آقا گفت که این الاغ من دندوناش ضعیفه، پیر شده، لطفاً جو که میخوای بهش بدی این جو رو بخیسون بعدن به این الاغ من بده. دوباره اون خادم گفت لا حول، این حرفا چیه میزنی، سبحان الله اینا چی میگی، من خودم میدونم. دوباره گفت که پشت این الاغ من زخمی شده، یه دارو بمال و اونو ببند که مثلا خاک و اینا به زخمش وارد نشه. دوباره اون گفت لا حول، هر چی این میگفت اون هی میگفت سبحان الله لا حول ولا قوت الا بالله، من میدونم. الاغش رو تحویل گرفت و اون آقا هم بیچاره رفت دنبال استراحت خودش. این خادم هم الاغ رو ول کرد به حال خودش، نه غذا بهش داد، نه آب داد بهش، نه اون پالون از پشتش برداشت و رفت دنبال کار خودش تا صبح. صبح این آقا اومد سوار الاغش بشه، سوار الاغ شد، الاغ هنوز دو قدم نرفته بود، با سر افتاد روی زمین. چند نفر اومدن الاغ رو بلند کردن، دوباره دو قدم رفت، با سر افتاد روی زمین. مردم گفتن این الاغ چه شده؟ این صوفی گفت این الاغی که دیشب غذاش لاحول بود، معلومه که امروز کارش جز سجده نخواهد بود. خلاصه در پایان این داستان مولانا اینجوری نتیجه گیری میکنه. آدمی خارند اغلب مردمان، بیشتر آدم ها آدم خورن، نباید به اونها اعتماد کنید. خیلی عجیبه ها، انسانی که سرتاپاش اعتماد به انسان هاست، یعنی مولانا، در مقام نظر داره میگه بیشتر آدم ها آدم خورن. آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. به سلام علیک آدم ها اعتماد نکن. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. دلای اینا خونه دیوه. نکته مسئله چهارم، مولانا درباره این سوال که چرا همیشه نفس ما بر عقل ما غلبه داره و ما به سختی میتونیم بر نفسمون غلبه کنیم، در پاسخ به این سوال میگه به خاطر این که صاحب خانه وجود ما نفسه، عقل در وجود ما بیگانه است. همون جوری که یک سگ در خونه صاحب خودش قویه و میتونه با یه شیر بجنگه، به همین ترتیب نفس به خاطر اینکه صاحب خانه وجود ماست قدرتش بیشتره. عقل غریبه ایست که میخواد بیاد خونه رو تصاحب کنه، از دست صاحب خونه بگیره. اینه که مولانا میگه نفس صاحب خانه وجود ماست، باز نشون میده که از نظر ایشون نفس در وجود ما اصالت داره، از بیرون بر ما عارض نشده. میفرماد عقل نورانی و نیکو طالب است، نفس ظلمانی بر او چون غالب است. زان که او در خانه عقل تو غریب، بر در خود سگ بود شیر مهیب. بر در خود سگ بود شیر مهیب. نکته پنجم این که مولانا در معرفی انسان به یک حدیثی اشاره میکنه. اون حدیث میگه خداوند سه نوع موجود آفریده، یکی حیوانات که بر اونها شهوت و غفلت غالبه، یکی فرشته ها که بر اونها عقل غالبه، و یکی انسان ها که از ترکیب فرشته ها و حیوانات درست شدن. فرشته ها و حیوانات به خاطر غلبه مطلق عقل یا غلبه مطلق نفس در درون خودشون هیچ گونه تضاد و تناقضی رو تجربه نمی کنن. اما انسان به خاطر اینکه از حیوان و فرشته، به خاطر اینکه از عقل و نفس ترکیب پیدا کرده، در وجود خودش احساس تنازع و کشمکش و جدال می یابه. در واقع در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است او نداند جز سجود. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود. آن دو قوم، یعنی حیوانات و فرشته ها، آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، وین بشر با دو مخالف در حراب. انسان در درون خودش پیوسته در کشاکش و کشمکش و تضاد و تنازع قرار داره. من به همین 5 تا اکتفا می کنم. الان ممکنه این سوال پیش در ذهن شما بیاد که حالا که مولانا اینقدر بدبینانه داره در باره انسان حرف میزنه، چرا شما میگید نگاهش واقع بینانه است؟ چرا نگاه حافظ رو و قرآن رو واقع بینانه میدونید؟ به 2 دلیل. دلیل اول اینه که در این نگاه، در عین تأکید بر روی بدیهای وجود انسان، بر روی خوبیهای وجود انسان هم انگوش گذاشته میشه. در قرآن اگر میگه خلق الانسان هلوعا، اگر میگه انسان ضعیفه، عجوله، ظلومه، ناسپاسه، در عین حال گفته میشه که انسان نفس مطمئنه هم میتونه داشته باشه، انسان خلیفه خداست، انسان وظیفش آباد کردن زمینه، در انسان روح خدا وجود داره. انگوش بر روی نقاط قوت وجود انسان هم گذاشته میشه. مولانا هم اگر بر روی پلیدی های انسان انگوش میگذاره، از طرف دیگه دائما ما رو ارجاع میده به نقاط مثبت وجود انسان. بنابراین این نگاه واقع بینانه است، یعنی تلاش میکنه هیچ بخش وجود انسان رو نادیده نگیره، نه فقط به سویه های تاریک نگاه کنه، نه فقط به سویه های روشن، این دو رو با هم میبینه. این دلیل اول. و دلیل دوم این که در این 3 کتاب، یعنی در دیوان حافظ و قرآن و مثنوی، در این حالی که بر سویه های تاریک وجود تأکید میشه، به ما گفته میشه که ما محکوم نیستیم تا پایان عمر با این سویه های تاریک زندگی کنیم. ما میتونیم از این سویه ها رهایی پیدا بکنیم، ما میتونیم این سویه ها رو اصلاح کنیم. راه در واقع پیروزی، راه نجات، راه رستگاری و راه بیرون رفتن از این سویه ها برای ما فراهمه و بازه. بنابراین در این نگاه که من بهش میگم واقع بینانه، هر دو سوی وجود ما همزمان با هم دیگه دیده میشن. دوستان، تا اینجا میخوام روی یک نکته انگوش بگذارم. اون نکته اینه که این جمله که فطرت انسان پاکه، جمله نادرستی است. فطرت انسان هم استعداد پاکی رو داره، هم استعداد ناپاکی رو داره. جامعه ما در طول تاریخ به خاطر اینکه دائما بر پاکی فطرت انسان انگوش گذاشته، وضعیت طبیعی انسان رو عصمت در نظر گرفته و به خاطر اینکه از خودش و از دیگران انتظار عصمت داشته، یک نگاه غیر واقع بینانه به انسان داشته. این نگاه غیر واقع بینانه در همه بخش‌های زندگی ما خودش رو نشون میده، من امروز اشاره خواهم کرد، و زندگی ما رو به تباهی خواهد کشوند. جامعه ای که وضعیت طبیعی انسان رو عصمت میدونه و پاکی فطرت میدونه، این جامعه درک واقع بینانه و درستی از انسان نداره. درست اینه که ما نه به تمامی پاکیم و نه به تمامی ناپاکیم. ما وقتی که به دنیا میاییم، هم استعداد فضیلت رو با خودمون داریم، هم استعداد رذیلت رو با خودمون داریم. تعبیراتی مثل طفل معصوم، تعبیراتی مثل ارسلان خدمتتون پاکی فطرت، تعبیراتی مثل روح خدایی که دائم بر روی اونها تاکید میشه و عصمت انبیا و 14 معصوم و نظایر اینا، به نظر من تعبیرهایی هستن که از یک درک نادرست از انسان ناشی میشن. کسی که انسان رو درست میشناسه و درک واقع بینانه از انسان داره، هیچگاه به نظر من اینگونه سخن نخواهد گفت. لطف این نگاه در اینه که همزمان به هر دو سوی وجود ما توجه میکنه، نه فقط یک سویه بر روی نیمه تاریک ما انگوش میگذاره و نه فقط یک سویه روی نقطه های روشن وجود ما انگوش میگذاره، هر دو رو مورد تأکید و توجه قرار میده. اما دوستان، پذیرش این نکته خیلی سخته. اگر کسانی بین شما باشن که اولین باره که جمله منو دارن، حرف منو دارن میشنون، من حد میزنم که در درونتون احتمالاً ناراحت میشید و گارد میگیرید و میگید چه حرفایی داره ایشون میزنه. به دلیل اینکه ما انسان‌ها خودخواهیم و دوست داریم که از خودمون خوشمون بیاد و واقعاً هم از خودمون خوشمون میاد. ناصرالدین شاه توی قصرش راه میرفت و به آینه نگاه میکرد و میگفت هر چه نگاه میکنیم میبینیم که از خودمان خوشمان میآید. این وضعیت وجودی ماست، ما از خودمون خوشمون میاد و چون از خودمون خوشمون میاد نمیخوایم بپذیریم که در ما سویه های تاریک اصالت دارن، در ما سویه های تاریک وجود دارن. اینه که در قرآن کریم میگه خلق الانسان و حلوعا، انسان حلو آفریده شده، یعنی در سرشت او حرص وجود داره. حرص چیزی نیست که از بیرون بر انسان بار بشه، ما حرص رو با خودمون به جهان میاریم، طمع رو با خودمون به جهان میاریم. طبق اون روایت دینی برای دینداران مقدسه، حابیل و قابیل در یک جامعه، در یک خانواده، در یک محیط زندگی کردن. قابیل نه دوست ناباب داشت، نه نمیدونم معلم بد داشت، نه ماهواره تماشا میکرد، نه سیدی مبتذل در واقع دیده بود، هیچ در واقع زمینه بدی برای او وجود نداشت. از کجا حسادت در او به وجود اومد؟ از کجا نقشه قتل برادر در او به وجود اومد؟ این چیزیست که در وجود ما هست و ما هممون اینو به صورت فطری داریم و تمام حرف من اینه که باید اینو بپذیریم. انکار کردن سویه های تاریک وجود و سرکوب کردن سویه های تاریک وجود اگر ممکن باشه، جز عقده های روانی و جز سرکوب در جز خود ویرانگری، هیچ در واقع نتیجه ای برای ما به بار نخواهد آورد. ادامه بدم برم قسمت بعدی بحث من. اگر این حرف رو که من زدم دوستان تا اینجا ادعاشو در واقع پذیرفته باشن که سویه های تاریک در ما اصالت دارن، ممکنه این سوال پیش بیاد دلیلتون برای این ادعا چیه. من 7 دلیل برای این ادعا خدمت شما عرض می کنم. به دلیل های فلسفی پیچیده هم اشاره نمی کنم. دلیل های من بیشتر دلایل قابل مشاهده هست، هم در بیرون هم در درون. یعنی اگر به خودمون مراجعه کنیم فکر می کنم که قبول می کنیم که این حرفا درستن. دلیل اول، مشاهده رفتار کودکان و نوزادانه. اگر ما بی پیش‌فرض به رفتارهای نوزادان از همون ماهای 4 و 5 و 6 توجه بکنیم، متوجه میشیم که بچه‌ها واقعاً حرص رو در خودشون دارن، حس تملک رو دارن، حسادت رو دارن، خشم رو دارن و تمام این ویژگی‌های بد رو دارن. با اینکه هیچ پدر و مادری برای بچه کلاس بدی و بدکاری نمیگذاره، اما بچه ها از 5-6 ماهگی به راحتی دعوا میکنن و بلکه بیشتر اوقات حرص و حسادت و نفرت و خشم در اونها دیده میشه تا چیزهای خوب. یعنی شما در بچه ها کمتر بخشندگی، ایثارگری، محبت کردن، آگاهی و اینجور چیزها رو پیدا میکنید. اتفاقا شروع زندگی بشر با سویه های تاریک وجوده و شما میبینید که بچه ها چقدر اینها رو در زندگی خودشون نشون میدن. اگر ما بی پیش‌فرض رفتار بچه ها رو مشاهده کنیم، من فکر میکنم که هیچ شکی به وجود نمیاد که این سویه های تاریک در ما اصالت دارن. مولانا میگه که از خمیری اشتر و شیری پزند، کودکان از حرص آن کف میگزند. شیر و اشتر نان شود اندر دهان، در نگیرد این سخن با کودکان. چرا؟ کودک اندر جهل و پندار و شکیست، شکر باری قوت او اندکیست. خدای شکر بچه ها زور ندارن، اگه بچه ها زور داشتن جهان رو نابود میکردن. این نظر مولاناست، به خاطر اینکه غالب بر وجود بچه ها خشم و حس تملک و حسادت و رقابت، نه مهربان بودن و بخشندگی. طفل را استیزه و صد آفت است، شکر این که بیفن و بیقوت است. وای از این پیران طفل ناعدیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. دومین مشاهده‌ای که شما رو دعوت می‌کنم بهش، مشاهده رفتار مردم در جامعه است. از صبح تا شب چند شبانه روز شما به آدم‌های اطراف خودتون در بازار، در مدرسه، در محل کار، در خانواده و جاهای مختلف نگاه کنید. آیا انسان‌ها بیشتر از خودشون فضیلت نشون میدن یا رذیلت؟ اون چیزی که جامعه رو اداره میکنه بیشتر فضیلت یا رذیلت؟ من فکر میکنم که هر کس مشاهده کنه جامعه رو بدون پیش‌فرض به این نتیجه میرسه که مدیر مطلق زندگی اجتماعی ما نفس اماره ماست و اتفاقا پیشرفت تمدن و صنعت و تکنولوژی تا حد زیادی در گرو نفس اماره ماست. یعنی اگر همه ما خرسند بودیم، قانع بودیم، بخشنده بودیم، توکل داشتیم و به چیزهای بد هیچ گونه توجهی نداشتیم، امکان نداشت که صنعت و تکنولوژی و تمدن به این مرحله‌ای که رسیده برسه. من فکر میکنم که مشاهده انسانها در زندگی اجتماعی این رو به ما نشون میده. ممکنه بعضی از شما بگید که اگر جامعه ما اینجوریه که بیشتر رذیلت رو داره نشون میده، این به خاطر اینه که جامعه ما جامعه بدیست، آموزش در جامعه ما کمه. اینجا به دلیل سوم میرسیم. دلیل سوم مشاهده تاریخه. اونطور که دکتر سروش در کتاب تفرج سون میگه و به درستی میگه، بهترین آزمایشگاه برای شناختن فطریات انسان تاریخه. به خاطر اینکه سر یک جامعه در یک دوره تاریخی میشه کلاه گذاشت، اما سر یک تاریخ نمیشه کلاه گذاشت. روح جمعی بشر رو در طول تاریخ نمیشه منحرف کرد. بنابراین مشاهده تاریخ بشر به خوبی به ما نشون میده که آیا بشر فطرتش پاکه یا فطرتش ناپاکه. اگر ما به تاریخ کشور خودمون و به تاریخ کشورهای دیگه مراجعه بکنیم، به خوبی مشاهده میکنیم که آنچه که صفحات تاریخ رو پر کرده، شرح جنایت‌ها و خشونت‌ها و بدکاری‌ها و پلیدی‌های بشره. شما در لابلای کتاب‌های تاریخی چقدر صفحه های روشن میبینید، چقدر فضیلت میبینید، چقدر نورانیت و سفیدی میبینید. به نظر میرسه که حجم صفحات سفید تاریخ نسبت به صفحات سیاهش واقعا قابل مقایسه نیست. این هم به نظر میرسه که یک دلیلی است که نشون میده واقعا این سویه های تاریخ وجود اصالت دارن در ما و ما نباید اینها رو دست کم بگیریم. دلیل سومی که چهارمی که میخوام اشاره بکنم، برای دوستانی که دیر اومدن عرض میکنم که این بحث رو لطفاً بدون قضاوت یک ساعت اولش رو بشنوید تا بعداً به جمع‌بندی برسیم. دلیل چهارمی که میخوام عرض کنم اینه دوستان، که اخلاقی زیستن دشوارتره یا اخلاقی نزیستن؟ هیچ شکی نیست که اخلاقی زیستن دشوارتره. ترک عادت‌های خوب سخت‌تره یا ترک عادت‌های بد؟ هیچ شکی نیست که ترک عادت‌های بد سخت‌تره. عادت کردن به چیزهای خوب سخت‌تره یا عادت کردن به چیزهای بد؟ شکی نیست که عادت کردن به خوبی‌ها سخت‌تره. در واقع هم عادت کردن به خوبی‌ها سخت‌تره، هم ترک عادت‌های خوب آسون‌تره، و متقابلاً عادت کردن به چیزهای بد راحت‌تره و ترک چیزهای بد سخت‌تره. اینو همه ما در زندگی خودمون به وفور می‌یابیم. این نشون میده که اخلاقی زیستن حرکت بر خلاف طبیعت بشره. اگر طبیعت بشر رو ول کنیم به حال خودش و رهاش کنیم به حالت خودش، میل به سقوط داره نه میل به تعالی. از این جهت به دلیل پنجم میرسیم و اون دلیل اینه که ما اخلاقی بودن رو باید بیاموزیم، ولی برای اخلاقی نبودن به آموزش نیاز نداریم، ولی هممون توانایی اخلاقی نزیستن رو داریم. ببینید حافظ بزرگ واقعا در یک بیت چه کار کرده. حافظ میگه که وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. ما هیچ کدوممون به کلاس ستمگری نرفتیم، یه دوره کلاس ظلم رو پاس نکردیم، یا یک ترم مثلا نرفتیم کلاس ظلم کردن، اما هممون شیوه های ظلم کردن رو خیلی خوب بلدیم، درسته؟ اما برای عادل بودن ما باید زحمت بکشیم. 30 سال، 20 سال، 40 سال زحمت بکشیم و باز هم ما امکان عادل بودن رو پیدا نمی کنیم. اینی که خوب بودن به آموزش نیاز داره ولی بد بودن بدون آموزش در ما وجود داره، این هم به نظر من دلیل محکمی است برای اینکه سویه های تاریک وجود در ما اصالت دارن. به دلیل ششم میرسیم. دوستان، ما چون در جامعه زندگی میکنیم و جامعه دائما ما رو قضاوت میکنه، تنبیه میکنه، تشویق میکنه، پاداش به ما میده، ما ناگزیریم که در جامعه نقاب و نفاق داشته باشیم. به تعبیر دیگه اگه بخوایم از کلمات بهتری استفاده کنیم، ما برای اینکه جامعه پذیر باشیم ناگزیریم بخش‌هایی از وجود خودمون رو نادیده بگیریم، درسته؟ آنگونه که می‌خوایم زندگی نکنیم و رفتار نکنیم. بنابراین در واقع بررسی خودمون در جامعه به نظر میرسه که بررسی واقع بینانه نیست، به خاطر اینکه ما در زیر سایه قضاوت‌ها، سانسورها، تنبیه‌ها، تشویق‌ها، پاداش‌ها و مجازات‌ها دائما خودمون رو پنهان می‌کنیم. ما باید بتونیم در وضعیتی خودمون رو بررسی بکنیم که این عوامل کنترل کننده بیرونی به حداقل ممکن رسیده باشن. اینجاست که ما از یک سری آزمایش‌های ذهنی استفاده می‌کنیم برای که خودمون رو بشناسیم. من به یه دونه از این آزمایش‌ها اشاره می‌کنم، اونم آزمایش نامرئی شدنه. فرض کنید صادقانه تمام انسان‌های دنیا قدرت نامرئی شدن دارن و به اراده خودشون میتونن غیب بشن. اگر این اتفاق بیفته دیگه ما از هیچ تنبیهی نمیترسیم، دیگه هیچ تشویقی بر ما کارساز نیست، دیگه هیچ پاداش و مجازاتی در انتظار ما نیست و ما آنگونه که میخواهیم به راحتی میتونیم زندگی کنیم. این سوالو میپرسم بدونه که بهش جواب بدم. صادقانه اگر تمام انسانهای دنیا قدرت غیب شدن داشتن، بیشتر کار خوب میکردن یا بیشتر کار بد میکردن؟ من حدس اولیه خودم اگر فرافکنی نکنم اینه که به نظر میرسه که بیشتر کارهای بد میکردن تا کارهای خوب. این هم نشون میده که اگر کنترل‌های بیرونی و اجبارهای بیرونی از ما برداشته بشه، ما بیشتر به بدی میل پیدا میکنیم تا به خوبی. دلیل هفتم اینه که سویه‌های تاریک وجود برای زندگی ما ضرورت دارن. یعنی بدون سویه‌های تاریک وجود انسان بودن ما کامل نیست. به این بیت عمیق مولانا توجه کنید، میگه نیست باطل هر چه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. هر چی که خدا آفریده بیهوده نیست، هم فضیلت فایده داره هم رذیلت فایده داره، هم سویه‌های روشن وجود ما ارزشمندن هم سویه‌های تاریک وجود ما ارزشمندن. خداوند بیهوده اینها رو نیافریده. در واقع خداوندی که طبق ادعای دینداران فرشته ها رو آفریده بدون رذیلت و سویه تاریک، او میتونست انسان رو هم بدون نفس بیافرینه، اما او به ما نفس داده. حتما حکمتی پشت این آفریدن انسان با نفس وجود داشته. در واقع برای هدفی که خدا برای انسان در نظر گرفته، نفس گزیر ناپذیر و گریز ناپذیره. انسان بدون نفس انسان کاملی نیست. من اینو بین پرانتز بگم، سخنرانی امروز من خطابه ایست در دفاع از رذیلت‌های نفسانی. من میخوام دفاع کنم و ستایش کنم آن چیزی رو که به ناحق در تاریخ ما اسمشو گذاشتن رذیلت و زدن تو سرش و به ما دائما تأکید کردن که باید اینا رو از بین ببریم. میخوام بگم که اینها در وجود ما اصالت دارن، باید باشن و ما بدون اینها انسان نیستیم. ما باید تکلیف خودمون رو با اینها مشخص کنیم و روش درستی برای در واقع برخورد کردن با اینها در نظر بگیریم. این پرانتز رو ببندم دوباره بهش برمیگردیم. بنابراین از نظر مولانا همانقدر که صبر و بردباری و خیرخواهی ارزشمند و قایتمندند، همونقدر حیله‌گری و خشم و ترس و حرص و کینه و نفرت هم ارزشمندند. آفریدگار این رذایل و سویه‌های تاریک هدفی والا از اینها داشته و اینها رو بیهوده نیافریده. بنابراین دوستان، یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که هدف اینها رو بشناسیم و بدونیم که اولا جهانی که ما توش زندگی میکنیم بدون سویه های تاریک ادامه پیدا نمیکنه. اولا ثانیا زندگی مادی ما بدون این سویه های تاریک تداوم و سامان پیدا نمیکنه و ثالثا زندگی معنوی ما بدون سویه های تاریک سامان پیدا نمیکنه. در واقع سویه های تاریک وجود ما هم لازمه جهانی است که در اون زندگی میکنیم، هم لازمه زندگی مادی ماست، هم لازمه زندگی معنوی ماست. من میخوام چند تا تیکه از مثنوی بخونم. واقعا این تیکه ها فوق‌العاده بی‌نظیرن ها، یعنی مولانا در اینها به یک انسان شناسی و جهان شناسی رسیده که به نظر من خیلی بی‌نظیره و کمتر دیدم که کسی روی این نقاط بیاد انگوش بگذاره. مولانا میگه که شهوت و شره و حرص برای وجود ما لازمه، همانطور که چشمه آب باعث سرسبزی زمین میشه، شهوت هم باعث سرسبزی تن ما میشه. اگر شهوت در ما وجود نداشته باشه، ما پژمرده میشیم، کسل میشیم، بی‌طراوت میشیم و زندگی ما در واقع معنای خودش رو از دست میده. ای خنک آن را که او ایام پیش مغتنم دارد، گزارد و وام خیش. اندران ایام کش قدرت بود، صحت و زور دل و قوت بود. وان جوانی همچو باغ سبز و تر، میرساند بی دریغی بار و بر. به این بیت توجه کنید. چشمه های قوت و شهوت روان، سبز میگردد زمین تن بدان. خانه معمور و سقفش بس بلند، معتدل ارکان و بی تخلیط و بند. بنابراین شهوت خرم میکنه بدن ما رو و انسانی که میکوشه شهوتش رو از بین ببره، در واقع داره خرمی وجود خودش رو نابود میکنه. غیر از اینکه شهوت باعث نشاط ما میشه، مولانا میگه جهان هم بدون شهوت ادامه پیدا نمیکنه. در یه تمثیل بسیار درخشانی مولانا میگه دنیا مثل یک حمامه، حمام نیاز به تون داره، گلخن داره. همونطور که حمام بدون تون و گلخن گرم نمیشه و روشن نمیشه و فضایی برای پاک شدن ما فراهم نمیاره، به همین منوال حمام دنیا بدون هرس و شهوت ما رونق و روایی و روشنایی پیدا نمی کنه. خیلی بیتا فوق العاده‌ن. شهوت دنیا مثال گلخن است، که از او حمام تقوا روشن است. اگر حمام تقوا روشنه، به خاطر گلخن شهوته. ما چرا گلخن شهوت رو داریم نادیده می گیریم؟ لیک قسم متقی زینتون صفاست، لیک قسم متقی زینتون صفاست. زان که در گرمابه است و در نقاست، اغنیا ماننده سرگین کشان، بهر آتش کردن گرمابه‌بان. اندر ایشان هرس بنهاد خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. اگر گرمابه دنیا گرم و بانواست، به خاطر هرس اغنیاست. آدمایی که پول به دست میارن، عاشق پول به دست آوردنن، پول تولید میکنن، این آدما دنیا رو رونق بهش میبخشن، دنیا رو آباد میکنن. بنابراین هرس هم از طرف خداوند مأموریتی داره و در این دنیا اون مأموریت رو داره انجام میده. حذف هرس از زندگی بشر حذف بخشی از انسانیت اوست. بریم سراغ نادانی و غفلت. نادانی و غفلت که این همه در واقع در نکوهششون صحبت شده، به نظر مولانا برای زندگی مادی و معنوی ما و برای جهانی که توش زندگی میکنیم کمال ضرورت رو دارن. اگر ما نادان نبودیم و اگر ما غفلت نداشتیم، اصلا زندگی ما تداوم پیدا نمیکرد. مولانا میگه هر کاری که ما انجام میدیم، اگر از آغاز تمام نتایج و توابع و لوازمش رو تا آخر میدونستیم، چه بسا هیچ وقت ما هیچ کاری نمی کردیم. درسته؟ مثلا یک کسی میخواد ازدواج کنه، از اول میدونه تا آخر تو این 40 سال زندگی خانوادگی چه اتفاقایی میفته. آیا احتمال میدید که این ازدواج کنه یا نه؟ یک کسی میخواد تجارت کنه، یک کسی میخواد به دانشگاه بره. اگه از آغاز بدونه که این دانشگاه رفتن تا آخر چه حوادثی در زندگی او ایجاد میکنه و چه نتایجی خواهد داشت، آیا دنبال این کار خواهد رفت؟ نه. بنابراین به نظر مولانا جرأت اقدام ما به کارها در گرو جهل ما از نتایج اونهاست. اگر ما آگاهی به تمام نتایج کارهامون داشتیم، هیچگاه دست به هیچ کاری نمیزدیم. دقت میکنید؟ بنابراین نادانی در زندگی ما یک مأموریت بزرگ داره و اونم یکیش اینه که به ما جسارت انجام دادن کارها رو میبخشه. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشیندم بر تو پوشیده شده است. زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشید از تو ای بش کردگار. همچنین هر فکر که گرمی در آن، ای به آن فکرت شدست از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شیل، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. اگر همه چیز رو میدونستید، از همه کارهاتون به اندازه مغرب و مشرق فاصله میگرفتید. کار شما تو مغرب بود، میرفتید تو مشرق که چشمتون به چشم اون کار نیفته و انجامش ندید. حال کاخر زو پشیمان میشوی، گر بود این حالت اول کی دوی. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. یه داستانی مولانا آورده توی دفتر اول. میگه یه بار پیامبر بیرون رفته بود برای تشییع جنازه یکی از یارانش وقتی که برگشت، همسر او عایشه متوجه شد که بیرون داره بارون میاد، ولی لباس‌های پیامبر خشکه. شروع کرد به دست مالیدن به لباس‌های پیامبر. پیامبر فرمود چیکار می‌کنی؟ گفت که داره بارون میاد ولی لباس‌های شما خشکه، چرا؟ پیامبر فرمود که این بارانی که تو داری می‌بینی، قطعاً این سخن سخن پیغمبر نیست، یعنی در میراث پیغمبر چون این سخن یافت نمیشه، حرف مولاناست که داره این حرفو به دهان پیامبر اسلام می‌گذاره. و البته او از این کارا می‌کنه، او هم به دهان خدا حرف می‌زنه هم به دهان پیامبر اسلام، ولی سخن سخن مولاناست نه سخن پیامبر. میگه که پیامبر گفت که این باران، باران آگاهیه، به خاطر اینکه انسان‌ها هرس و قفلت دارن و این هرس و قفلت باعث میشه تمام سرمایه‌های خودشون رو نابود کنه، هر چند روز یک بار خداوند یه مقداری باران آگاهی میبارونه روی زمین تا انسان‌ها به خودشون بیان، ترمز رو بکشن و بگن آخه ما داریم چی کار می‌کنیم، آخه ما داریم کجا می‌ریم، یه مقداری آگاه بشن. اما اگر این باران آگاهی خیلی زیاد بشه، هرس و حسد و خشم از انسان‌ها بیرون بره، زندگی اجتماعی بشر، زندگی انسانی شیرازش از هم باز فرو میپاشه. به همین خاطر خداوند آگاهی رو اندک اندک به جهان تزریق میکنه تا جهان عیب و غیبش، خوب و بدش، حقیقت و پندارش ادامه پیدا بکنه. لطفا به این جمله توجه کنید. اینجا مولانا به این جمله عجیب میرسه که سقف این جهان بر ستون قفلت آدمیان استوار شده. به تعبیر دیگه آبادانی جهان در گرو قفلت آدمیانه و قفلت زدائی از همه رازها به انهدام جهان منتهی خواهد شد. اگر ما تمام رازها را آشکار کنیم و آگاهی محض وارد زندگی کنیم، زندگی نابود خواهد شد. به تعبیر دیگه همانطور که قفلت مایه آبادانی جهانه، به نظر مولانا هوشیاری مایه تباهی جهانه. اگر همه ما همیشه هوشیار بودیم، زندگی ما نابود می شد. بنابراین دوستان ببینید قفلت و جهل چه حق بزرگی برگردن ما داره و چجوری باعث تداوم زندگی ما میشه. این بیتان رو لطفاً خیلی عمیق و دقیق گوش بدید. گفت این از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. تبار انسانی به خاطر حرص ها و قفلت هاش در واقع گرفتار غمه. باران آگاهی میاد و این تبار انسانی رو از این مصیبت ها موقتا نجات میده. گر بران آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. اگر آتش آگاهی زیاد میشد، این جهان خراب میشد. چرا؟ این جهان ویران شدی اندر زمان، حرص ها بیرون شدی از مردمان. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و حرص یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نقرد در جهان حرص و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. مولانا در دفتر ششم میگه اگر همه پادشاهان مثل بودا و مثل ابراهیم ادهم هوشیار میشدن، تمام امور مملکتی نابود میشد. اما خداوند قفلتی رو بر پادشاهان جهان گماشته تا اونها شروع کنن به آباد کردن جهان و این جهان تداوم پیدا بکنه. پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردند از شراب بندگی، ورنه ادهموار سرگردان و دنگ ملک را برهم زدندی بیدرنگ. لیک حق بهر ثبات این جهان مهرشان بنهاد بر چشم و دهان، تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. در یه جای دیگه مولانا میگه پس ستون این جهان خود غفلت است، چیست دولت که این دوادو بالت است. بریم سراغ ترس، یکی دیگه از سویه های تاریک وجود که دائما ازش می نالیم و تو سرش می زنیم و تحقیرش می کنیم، ترسه. اما به نظر مولانا ترسم یکی از آفریده های ارزشمند خداست. اگر ما نمی ترسیدیم و در زندگی ما ترس وجود نداشت، چه بسا زندگی خودمون رو نابود می کردیم. ترس های ماست که جهان رو آباد می کنه و زندگی رو اصلاح می کنه. به نظر مولانا پادشاهان از ترس تجاوز حکومت‌های دیگه یا از ترس شورش مردم کشور رو آباد می‌کنند. گاو و اسب و خر از ترس کتک خوردن سنگ آسیاب رو می‌گردونن و گندم‌ها رو آرد می‌کنن. مردم از ترس بیماری علم پزشکی رو به وجود میارن و در واقع علم پزشکی پیشرفت میکنه. انسانها از ترس فقر بازارها رو رونق میبخشن و در واقع باعث میشن که تجارت رونق پیدا بکنه. بنابراین به این جمله درخشان میرسیم که مولانا میگه ترس معمار جهانه. دقت میکنید؟ و ما نباید بیهوده ترس رو دست کم بگیریم. واقعا درباره نقش ترس در پیشرفت تمدن و تکنولوژی به نظر من کتابها میشه نوشت. مولانا میگه که پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شه آن نه که خلقی من شوند، قصدش آن که ملک گردد پای بند. آن خراسی می دود قصدش خلاص، تا بیابد او ز زخم آن دم مناس. قصد او آن نه که کنجد را بدان رونق کند. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چون این خوف وجع، تا مصالح حاصل آید در تبع. هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تبع قایم شده زین عالمی. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. به این بیت توجه بفرمایید. حمد ایزد را که ترسی را چنین، کرد او معمار و اصلاح زمین. ترس معمار زمینه. این حرفایی که مولانا درباره حرص و نادانی و قفلت و ترس و امثال اینا گفت، اینا رو شما میتونید به بقیه سویه های تاریک وجود هم تسری بدید. اون وقت متوجه میشید که این چیزی که ما به صورت سنتی بهشون میگیم رذیلت، یا اون چیزی که بهش میگیم هیجانات منفی یا سویه‌های تاریک، واقعا برای ما ضرورت دارن. پس دوستان، تا اینجا من دو جمله به شما گفتم. جمله اول این بود که سویه‌های تاریک در ما اصالت دارن، یک. جمله دومی بود که سویه‌های تاریک برای زندگی مادی و معنوی ما ضرورت دارن. و اگر ما اینو بپذیریم، از این به بعد به جای این که دائما با خودمون بجنگیم که چرا در من این احساسات وجود داره، چرا در من این خواسته ها وجود داره، چرا در آدمای دیگه این حالت ها و رفتار ها وجود داره، ما با خودمون و با دیگران به یک صلحی میرسیم و زندگی برای ما واقعا شیرین و دلنشین خواهد شد. میرسم به جمله سوم و جمله آخر بحثم، و اونم نتایج پذیرش این دوتا اصله. اگر ما پذیرفتیم سویه های تاریک در ما اصالت دارن و برای ما ضرورت دارن، اون وقت تغییرات جدی در زندگی ما ایجاد میشه و نتایج بسیار مهمی به دست میاد. من در اینجا به 8 تا از این نتیجه ها اشاره میکنم و بحث خودم رو به پایان میرسونم. اولین نتیجه که میگیریم اینه که سویه های تاریک وجود فرصت خودشناسی و انسانشناسی برای ما فراهم میارن. یعنی اگر ما میخوایم خودمون رو واقعا درست بشناسیم، کافی نیست که فضیلتهای خودمون یا بعد الهی و روحانی خودمون رو بشناسیم. ما برای یک خودشناسی جامع و کامل لازمه که حتما سویه های تاریک وجود خودمون رو هم بشناسیم. انسانی که درک درستی از ترس‌های خودش نداره، این انسان نمیتونه ادعا کنه که من خودم رو میشناسم. یک انسانی که خودشناسی کار کرده میدونه که ترسش چطوریه، میدونه از چه چیزهایی میترسه، میدونه چرا میترسه، میدونه وقتی که میترسه چه کار میکنه و میدونه که چطور میتونه از دست این ترس‌ها رهایی پیدا کنه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم خودمون رو بشناسیم، باید ترس هامون هم بشناسیم، خشم هامون هم بشناسیم، حرص هامون هم بشناسیم، طمع هامون هم بشناسیم، قفلت ها و جهل هامون هم بشناسیم و به تعبیر یونگ سایه خودمون رو بشناسیم. اون شناختی که ما از شناخت سایه به دست میاریم، اون شناخت رو چه بسا از شناختن سویه های روشن وجود نتونیم به دست بیاریم. همونطور که در پزشکی ما با تأمل در بیماری ها و آسیب پذیری های بدن پیشرفت های فراوانی کردیم و همانطور که در روانشناسی با شناختن بیماری ها و اختلالات روانی ما درک بهتری از انسان پیدا کردیم، در عرصه خودشناسی هم ما موقعی میتونیم بگیم خودشناسی ما درست و دقیقه که ما سویه های تاریک وجود خودمون رو بشناسیم. بنابراین دوستان، از این بعد اگر عصبانی شدید دیگه سرزنش نکنید خودتون رو، تو سر خودتون نزنید، خودتون رو در واقع تحقیر نکنید. آرام که شدید بشینید دقیقاً موقعیت رو بررسی کنید که چرا من عصبانی شدم. امیدوارم این جمله شط نباشه. خشم ما پیامبر خداوند توی زندگی ما، ترس ما پیامبر خداوند توی زندگی ما، یعنی درس هایی که ما از خشم ها و ترس هامون میآموزیم اینا رو از هیچ چیز دیگری نمیتونیم بیاموزیم. بنابراین هرگاه از این به بعد لغزیدید یا سویه های تاریک وجود شما رو اومد و خودشو نشون داد، شما بدونید که وظیفتون اینه که پیام این سویه تاریک رو باید به درستی دریافت کنید. پس برید به دنبال شناختن پیام اون سویه تاریک. دومین نتیجه‌ای که از این در واقع بحث به دست میاد اینه که اگر ما بپذیریم که سویه‌های تاریک وجود در ما اصالت دارن، ما از سرکشی و غرور و طغیان حفظ میشیم. اگر ما سرتاپا فقط خوبی بودیم و خوبی‌های خودمون رو ببینیم، ما احتمال این که به زودی دچار غرور بشیم خیلی زیاده. اما این که درست در زمانی که ما احساس میکنیم خیلی آدم خوبی هستیم، همونجا یهو سقوط میکنیم و میلغزیم و کاری انجام میدیم که برای خودمون خیلی غیر منتظره است، این باعث میشه که ما از مرکب غرور پایین بیایم و روی زمین فروتنی قرار بگیریم. به تعبیر مولانا در دفتر پنجم، هر کدوم از ما یک ایازیم. در این حالی که به زیبایی های خودمون توجه می کنیم، اون چارق و پوستید کهنه خودمون رو هم باید دائما بهش توجه کنیم. کسی که یک سویه به سویه های روشن وجود نگاه می کنه، این شخص غیر از اینکه شناخت خوبی از خودش نداره، احتمال اینکه دچار غرور بشه خیلی زیاده. اما ما وقتی به سویه های تاریک توجه می کنیم، در وضعیت تعادل بین شرم و شادی قرار می گیریم. می بینیم که هم هیچیم هم همه چیزیم، به تعبیر خانم دبی فورد و به تعبیر عارفانی که در همه ادیان گفتن و در همه مکاتب، ما از اون جهت که سویه های روشن داریم هدف آفرینشیم، از اون جهت که سویه های تاریک داریم یک موجود حقیر میتونیم باشیم گاهی اوقات. بنابراین ما خودمون رو در این دو سو در میان این دو سو میابیم و این باعث میشه که ما در یک حالت تعادل قرار بگیریم و از شرم و از سرکشی و غرور حفظ بشیم. سومین نتیجه مهمی که از این بحث میشه به دست آورد اینه که اگر ما سویه های تاریک وجودمون رو به رسمیت بشناسیم و با اونها آشتی بکنیم و اونها رو بپذیریم، ما در درون خودمون به یک آرامش عمیق خواهیم رسید. یکی از چیزهایی که آرامش ما رو نابود میکنه، احساس گناه‌ها و عذاب وجدان‌های افراطی ما و نادرست ماست. تلقی ما از خودمون اینه که باید معصوم باشیم. بنابراین هر وقت که اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که از وضعیت طبیعی خودمون خارج شدیم. و چون فکر میکنیم از وضعیت طبیعی خودمون خارج شدیم، احساس ناآرامی و بیقراری میکنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم دوباره به اون وضعیت طبیعی برسیم. بنابراین در اون وضعیتی که در سویه تاریک قرار داریم، احساس بدی داریم و خیلی حس ناخوشایندی رو تجربه میکنیم. اما اگر بپذیریم که وضعیت طبیعی ما قرار داشتن در میان سویه های تاریک و روشنه و ما وقتی که خطا می کنیم اتفاقا در مقام عدل انسانی خودمون قرار داریم، اون وقت دیگه ما از احساس گناه کاذب رهایی پیدا می کنیم و با خودمون به یک در واقع آشتی و صلح درونی می رسیم و دست از سرزنش کردن خودمون، تحقیر کردن خودمون و بی ارزش انگاشتن خودمون بر می داریم. دوستان، دو تا تئوریه. یه تئوری اینه که من معصومم و وضعیت طبیعی من عصمت و گناه کردن خروج از وضعیت طبیعی منه. نگاه دوم اینه که من وضعیت طبیعیم اینه که خطا می کنم. این دوتا نگاه به نظر من از زمین تا آسمون با هم تفاوت می کنن و نگاه دوم به نظر من نگاه واقع بینانه است. ما این نگاه رو باید تلاش بکنیم که بپذیریم. اگر این نگاه رو بپذیریم، بهداشت روانی ما تا حد زیادی تأمین میشه و ما دیگه دنبال سرکوب کردن خودمون، انکار کردن بخش هایی از وجود خودمون و در واقع رد کردن خودمون نمیریم. مولانا در ادامه اون شعرهایی که درباره تقسیم موجودات به انسان، حیوان و فرشته خوندم، میگه انسانها هم به سه گروه تقسیم میشن. یک گروه تونستن به نور مطلق تبدیل بشن و اونا جبرائیلی هستند در لباس بشر. یه گروه از انسان‌ها هم به مقام حیوانیت تنزل کردن، اونا حیوانن در لباس بشر، اما بخش اعظم انسان‌ها کسانی هستند که در میانه فرشته‌ها و حیوانات قرار دارن و اتفاقاً جای عدل اونها اونجاست. به تعبیر استاد پورنامداریان در کتاب گمشده لب دریا، انسان در برزخ بین فرشته و حیوان قرار داره و خروج از این برزخ به سوی حیوانیت یا به سوی فرشتگی خروج از مقام عدل انسانی است. در واقع ما این جایگاه راستین خودمون رو باید بپذیریم و بعداً بدونیم که با این جایگاه عدل باید چه کار بکنیم. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند، یک گروه مستغرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک مطلق ملحق شدند. نقش آدم لیک معنی جبرائیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل، از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند، وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت، لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب الافلین، زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد، زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد. باز حیوان را چو استعداد نیست، عذر او اندر بهیمی روشنیست. ماند یک قسم دگر اندر جهات، نیم حیوان نیم حی بارشاد، روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش آخرش با اولش. و بدنه اصلی جامعه جز گروه سومن. دوستان این جمله واقعا جمله عمیقی است، باید بهش توجه کنیم. بخش عظیمی از انسانیت ما در گرو تناقض‌های درونی ماست. این تناقض‌های درونی ما واقعا خیلی فرصت‌های طلایی هستند برای خودشناسی، برای رشد و برای کمال. مولانا برای اینکه این وضعیت وجودی ما رو توضیح بده یه تمثیل زیبایی آورده. میگه مجنون سوار یک شتر شد برای اینکه بره پیش لیلی، و این شتر در طویله یک بچه داشت. چند کیلومتری که مجنون رفت به طرف لیلی، هوش و حواسش رفت به طرف لیلی، مهار شتر شل شد و از دستش رها شد. شتر متوجه شد که سوار او به او توجهی نداره و آزاده، برگشت به طرف طویله. مجنون یه وقت به خودش اومد که کلش خورد به دیوار طویله و متوجه شد که برگشته سر جای اولش. دوباره سر شتر رو برگردون به طرف لیلی. چند کیلومتر رفت، دوباره شتر برگشت به طرف طویله. مولانا میگه سه سال، چند سال هی میرفت و هی برمیگشت و بعدش هم بالاخره تصمیم گرفت که تکلیف خودش رو روشن کنه. مولانا میگه منظور من از شتر در واقع جنبه‌های فرودین وجود انسانه و منظور از مجنون جنبه‌های فرازین و والای وجود انسانه. انسان بین این دوتا قرار داره. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همره نالایقیم، نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار، این دو همره همدگر را راهزن، گمرهان جان کو فرو ناید زتن. منظور من این بیت بود، این دو بیت بود. جان ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای، جان گشایت سوی بالا بالها، تن زده تن در زمین چنگالها. این وضعیت طبیعی وجود ماست. یک سوی ما رو به آسمون میکشه، یک سو به زمین، و ما در میان این دو کشش متضاد گرفتار هستیم و این کشاکش ها به نظر میرسه بخش زیادی از انسانیت ما رو رقم میزنن. بنابراین نتیجه چهارم این بود که اگر ما سویه های تاریک وجود بپذیریم، با خودمون صلح میکنیم و از عذاب وجدان های افراطی نجات پیدا میکنیم و از سرکوبگری هم رهایی پیدا میکنیم. اما کار به اینجا ختم نمیشه. یک نتیجه فوق‌العاده مهم دیگه هم از این بحث به دست میاد. اونم اینه که اگر ما سویه‌های تاریک وجود رو به رسمیت بشناسیم، با انسان‌های دیگه هم مدارا می‌کنیم. همونطور که من میپذیرم من معصوم نیستم و خطا می‌کنم و بنابراین خودم رو به عنوان یک موجودی که وضعیت طبیعیش خطاکار بودنه میپذیرم و با خودم صلح می‌کنم، به دیگرانم حق میدم که اشتباه کنن. دیگران هم مثل منن، هیچ فرقی با من ندارن. همونقدر که من حق خطا کردن و اشتباه کردن دارم، همونقدر که در من سویه های تاریک اصالت دارن، دیگران هم حق اشتباه کردن و خطا کردن دارن و در اونها سویه های تاریک اصالت داره. بنابراین من اگر درک واقع بینانه ای از خودم و دیگران داشته باشم، هم با خودم صلح می کنم، هم با انسان های دیگه صلح می کنم. بنابراین عیب های دیگران منو اذیت نمی کنه، چون می دونم منم از اون عیب ها دارم. ببینید چقدر زیبا و عمیقه. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. چرا؟ زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دیگر نیمش ز غیبستان بوده است. ما انسان‌ها نصفمون از عیب، نصفمون از غیبه، و وقتی که میپذیریم من ترکیبی از عیب و غیبم، میپذیریم که دیگران هم ترکیبی از عیب و غیبن. بنابراین هم با خودمون آشتی میکنیم، هم با آدم‌های دیگه آشتی میکنیم. دوستان عزیز، اینی که از تراژدی‌های زندگی بشره که ما نه تنها عاشق فضائل خیشیم، بلکه شیفته رذیلت‌های خودمون هم هستیم. یعنی ما عاشق خودخواهی‌ها، عاشق خیانت‌ها، عاشق دروغگویی‌های خودمون هم هستیم. ولی واقع قضیه اینه که رذیلت از آن جهت که از آن منه به فضیلت تبدیل نمیشه. رذیلت رذیلته، میخواد مال من باشه یا مال دیگران. همونقدر که من به خودم اجازه رذیلت مند بودن رو میدم، باید به دیگرانم این اجازه رو بدم. مولانا در فیه مافی تیکه بسیار درخشان داره. میگه همه اخلاق بد از ظلم و کین و حسد و حرص و بیرحمی و کبر، چون در توست نمیرنجی، چون آن را در دیگری میبینی میروی و میرنجی. آدمی را از گر و دنبل خود فرخجی نیاید. یعنی ما از بیماری گری خودمون و دملهای خودمون ناراحت نمیشیم، حالمون بد نمیشه. دست مجروح در آتش میکند و به انگشت خود میلیسد و هیچ از آن دلش بر هم نمی رود. چون بر دیگری اندکی دنبلی یا نیمریشی ببیند، آن آش او را نفارد و نگوارد. همچنین اخلاق چون گرهاست و دنبلهاست، چون دروست از آن نمی رنجد و بر دیگری چون اندکی از آن ببیند برنجد و نفرت گیرد. همچنان که تو از او میرمی، او را نیز معذور می دار اگر از تو برمد و برنجد. ببینید چقدر عمیقه. رنجش تو عذر اوست، زیرا رنج او از دیدن آن است و او رنج تو از دیدن آن است و او نیز همان می‌بیند. فیه مافی صفحه 24. بنابراین درک سویه های تاریک وجود ما هم ما رو با خودمون به صلح میکشونه، هم زمینه صلح و مدارا رو با انسانهای دیگه برقرار میکنه، فراهم میکنه. ششمین نتیجهی که از این بحث میگیریم اینه که همه ما دوستان در زندگیمون تعدادی برنامه نیمه کار رها شده و تعدادی پروژه ناتمام داریم. من فکر کنم هیچ کدوم ما نیستیم که در زندگیمون تعداد زیادی کار رو شروع نکرده باشیم و اونا رو نصف نیمه رها نکرده باشیم. میخوام ازتون خواهش کنم اگر تو زندگیتون از این جور چیزها دارید، برگردید و علت ناتمام رها کردن اونها رو پیدا کنید. به نظر من اینها هم برای ما درسن. اگر 10 تا کار رو شروع کردید و به پایان نرسوندید، تحلیل این 10 تا کار به شما میگه که مشکلتون در کجاست و چرا شما برنامه هاتون رو به در واقع پایان نمیرسونید. من در اینجا نمیخوام در باره همه ابعاد این قضیه صحبت کنم، فقط میخوام یه نکته بگم. یکی از دلایل این که هم برنامه های فردی ما و هم برنامه های سیاسی و اجتماعی ما به نتیجه و به پایان نمیرسند اینه که ما برای یک انسان واقعی برنامه ریزی نمی کنیم. ما برای پرورش یک انسان معصوم برنامه ریزی می کنیم. یعنی خودمون رو در خلاء در نظر می گیریم. موقع برنامه ریزی به عیبها، به نقصها، به کاستیها، به خطاها، به ملال خاطرها و به بیحالی های خودمون توجه نمی کنیم. خودمون رو یه موجودی در نظر می گیریم که قوی، خسته نمیشه، کاملا یه موجود انتزاعی خیالی که فقط در ذهن وجود داره، در عین مثالی براش نمیشه پیدا کرد. برنامه‌ای که بر اساس یک انسانشناسی واقع بینانه طراحی نشده باشه، این برنامه پیشاپیش محکوم به شکسته. من فکر میکنم نه تنها برنامه‌های شخصی ما، برنامه‌های آموزشی کلان ما در سطح ملی و برنامه‌های سیاسی و آموزش‌های دینی ما هم که عموماً به شکست منتهی میشن، یک رازش اینه که برای انسان واقعی گوشت و پوست و استخوانداری که روی زمین راه میره با تمام عیب‌ها و نقص‌ها و خطا خطاهاش برای این انسان برنامه‌ریزی نشده، انسان در خلأ در نظر گرفته شده. اگر ما خودمون رو با تمام سویه‌های تاریک وجود ببینیم و بشناسیم، از این به بعد وقتی که برنامه‌ریزی می‌کنیم در طی برنامه به سویه‌های تاریک وجودمون بها میدیم و این احتمال رو میدیم که در هر قسمت برنامه این سویه‌های تاریک ممکنه رو بیان و برنامه‌ی ما رو خراب کنن. بنابراین من به خودم اجازه میدم که برنامه من به خاطر دخالت سویه‌های تاریک گاهی اوقات مختل بشه یا تعطیل بشه، ولی من میتونم این برنامه رو جوری طراحی بکنم که این عیب، این مشکل هم توش دیده شده باشه. هفتمین مطلب دوستان، رازپوشی عارفانه هست. به نظر مولانا عارف کسی است که راز میپوشونه. به قول معروف عارف سر میدهد ولی سر نمیدهد، یعنی امکان نداره خداوند کسی رو اهل راز کنه و دهان او رو نبنده. حتما انسان رازدار، انسان اهل راز، کسی که دهان او از بیان راز بسته میشه. درباره این که چرا عارفان راز پوشی میکنند، مولانا چند تا دلیل مهم آورده که من در اینجا به یک دلیلش اشاره میکنم. اونم اینه که به نظر مولانا جهان بر اساس غفلت و ترس و جهل انسانها ادامه پیدا میکنه. افشای رازهای عرفانی به غفلت زدائی منتهی میشه. غفلت زدائی باعث هوشیاری میشه و هوشیاری امور جهان رو مختل میکنه. بنابراین عارفی که به جایی میرسه که شایستگی دریافت رازهای خداوند رو پیدا میکنه، این عارف دهنش بسته میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میدونه افشای راز همان و غفلت زدائی همان و غفلت زدائی همان و ویران شدن زندگی همان. بنابراین عارف افشای راز نمیکنه. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهاده اند. چرا؟ تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و معاش. اگر رازها فاش بشه، عیش مردم منهدم میشه و خدا نمیخواد جهان منهدم بشه، خدا میخواد جهان ادامه پیدا کنه. تا ندرد پرده غفلت تمام، تا نماند دیگ مهنت نیم خام. مهنت یعنی امتحان، برای که امتحان ادامه پیدا بکنه لازمه که راز پوشیده بشه. آخرین نکته دوستان که نتیجه نهایی و مهمترین بحث منه و یک جلسه کامل میخواد که من الان 5 دقیقه میگم و تفسیرش رو میذارم یه جلسه یا در اینجا یا در جای دیگه، عنوانش هست تسعید نفس. بسیار بسیار بحث کلیدیه و شایسته چند جلسه بحثه. ببینید دوستان، من تا اینجا دفاع خیلی جانانه سعی کردم بکنم از رذیلت‌های نفسانی، از سویه‌های تاریک و در حد توان کم خودم بگم که اینا لازمن، ما اینا رو نباید انکار کنیم، نباید تحقیرشون کنیم، نباید بهشون توهین کنیم. اما معنی حرف من این نیست که پس ما تا آخر عمرمون باید در سویه‌های تاریک وجود اقامت کنیم و در اونجا زندگی کنیم. مطلقاً حرف من این نیست و حرف هیچ انسانی که در واقع دغدغه اخلاق و انسانیت و کمال رو داره این نیست. ما سویه‌های تاریک وجود رو میپذیریم به عنوان نقطه شروع، به عنوان نقطه عزیمت، اما مطلقاً توصیه نمی‌کنیم که تا پایان عمر در سویه‌های تاریک وجود رحل اقامت بیفکنیم و در اونجا زندگی کنیم. اتفاقاً ما با پذیرش سویه‌های وجود، سویه‌های تاریک وجود، باید سلوک معنوی و مادی خودمون رو پی بگیریم. دوستان عزیز، به نظر من در یک جمع‌بندی خیلی خیلی کلی، اجازه بدید به جای سویه‌های تاریک بگم نفس، در یک جمع‌بندی خیلی کلی 3 تا تئوری درباره شیوه برخورد با نفس وجود داره. تئوری اول رو اسمش رو می‌ذاریم نفس پروری. این تئوری به ما میگه که اگر می‌خواید سالم زندگی بکنید، هر کاری که دلتون می‌خواد انجام بدید. اگر شما تمام میل‌های خودتون رو آزادانه ارضا بکنید، هیچ گرهی در وجود شما به وجود نمیاد، شما عقده روانی پیدا نمی‌کنید و حال شما کاملا خوب میشه. در یکی 2 قرن اخیر مخصوصا این تئوری طرفداران بسیار پروپاگورسی داشته و به نظر من رگه‌های مهمی از حقیقت در این تئوری وجود داره، اگرچه قطعا تئوری درستی نیست. بهترین دلیلش هم وضعیت انسان‌هایی است که در 1 قرن گذشته تلاش کردن هیچ چیزی رو در خودشون سرکوب نکنن، اما به سرعت چون این انسان‌هایی به احساس ملال و احساس مصرف زدگی و احساس انفعال دچار شدن. بنابراین بی رویه جلو نفس رو باز گذاشتن و هر کاری که دلمون میخواد انجام دادن، این باعث میشه که انسان آرامش خودش رو از دست بده. در این حالی که ما از سرکوب کردن خود به شکل افراطی باید پرهیز کنیم، همواره باید مراقب خیشتنداری هم باشیم. یعنی در این حال که به سویه های تاریک توجه میکنیم و ارضاشون میکنیم، به خیشتنداری هم باید توجه کنیم. مولانا در یه تمثیل زیبایی میگه کسی که با ارضا کردن همه میل ها میخواد به آرامش برسه، مثل کسیه که با ریختن چوب تو آتیش میخواد آتیش رو خاموش کنه. طبیعتاً هی آتیش شعله ورتر میشه. هر چی که ما خواسته های خودمون رو بیشتر برآورده میکنیم بی رویه، توقع ما از جهان و از خودمون بالاتر میره و طبیعتاً سطح رضایت ما پایین تر میاد. بنابراین نفس پروری به طور کامل تئوری درستی نیست، اگرچه رگه ای از حقیقت در اون وجود داره. تئوری دوم نفس کشی و نفس ستیزیه. در اینجا به ما گفته میشه راه نجات در اینه که ما نفس رو به طور کامل نابود کنیم و بکشیم و این نفس رو از بین ببریم. و اگر ما بتونیم نفسمون رو از بین ببریم، حتما ما خوشبخت خواهیم شد و زندگی خوبی خواهیم داشت. عموم زاهدان افراطی در همه فرهنگ‌های دنیا و گروهی از عارفان زاهد مسلک طرفدار این تئوری هستند که ما رو به نفس کشی توصیه می‌کنند. دوستان عزیز، نفس کشی نه ممکنه و نه مطلوبه. اولا کشتن نفس غیر ممکنه. هیچ کسی نمیتونه بگه من میتونم نفس رو برای ابد بکشم. ای کاش چند جلسه وقت بود و من از طریق بررسی میراث صوفیان به شما نشون میدادم دونه دونه که عارفان و صوفیانی که فکر کردن نفس رو کشتن، چجوری نفسشون از جای دیگه سر برآورده و بیچارهشون کرده. خانم دبی فورد میگه که این سویه های تاریک مثل یه توپ پر از باد پلاستیکی هست که ما به زور اینو زیر آب نگه میداریم. تمام توجه ما به اینه که زیر آب بمونه. یه لحظه که غافل میشیم از زیر آب میزنه بیرون. ببینید، صوفیانی که فکر میکردن که از شهرت و در واقع موقعیت اجتماعی فرار میکنن و فرار کردن، چنان در دام مریدی و مرادی گرفتار شدن و رفتن تو اون وادی که هیچ پادشاهی در طول تاریخ از اون کارا نکرده. گروهی از صوفیانی که فکر میکردن از بند شکم خودشونو دارن نجات میدن، چنان به شکم بارگی دوچار شدن که اکل صوفی در ادبیات ما اصلا شده ضرب المثل. صوفیانی که فکر کردن نیروی جنسی خودشونو مهار کردن، افراطی به دام همجنس بازی افتادن. مولانا در قرن هفتم میگه صوفیی باشد به نزد این لعام، اللواته والخیاته والسلام. اصلا تصوف تبدیل شده به همجنس بازی. صوفیانی که فکر میکردن از استبداد خودشون رو نجات دادن، چنان در با مریدانشون مستبدانه رفتار میکردن و از اونها انتظار اطاعت تام داشتن که هیچ پادشاه خودکامهی در طول تاریخ از اون کارها نکرده. میخوام به شما بگم کشتن نفس ممکن نیست. طبق یک دیدگاه توحیدی نفس آفریده شده چون برای ما لازمه و ما نمیتونیم اینو بکشیم. اولا ممکن نیست، ثانیا مطلوب نیست. اگر به فرض محال کسی نفس رو بکشه، قطعا جنبه هایی از انسانیت خودش رو نابود کرده. انسان بی نفس انسان ناقصی است. ما حق نداریم نفس خودمون رو بکشیم. نفس مرکب حرکت ماست و برای ما لازمه و باید بهش توجه کنیم. بنابراین دوستان، نفس کشی و نفس پروری به نظر میرسه درست نیستن. میدونم بحث خامه ها، این نیاز به خیلی شرح و بحث داره. سومین تئوری تسعید نفسه. تسعید در مقابل سابلیمیشن به کار میره. سابلیمیشن در شیمی یعنی این که یک جامد بدون عبور از مرحله مایع بودن به گاز یا به بخار تبدیل بشه. مثلا یود اگه به نفتالین تبدیل بشه میگن تسعید پیدا کرده. تسعید رو اولین بار ظاهرا فروید بود که وارد دوستان خسته نشدید بحث رو تموم کنیم. ظاهرا اولین کسی که این بحث رو وارد روانشناسی کرد فروید بود. فروید میگفت که ما هیجانات منفی رو باید تسعید کنیم، یعنی با یه سری مکانیزمای خاصی باید هدف و مسیر اینها رو عوض کنیم تا بدون اینکه به ما آسیب بزنن بتونیم ازشون استفاده کنیم. مثلا ایشون میگفت که ما نیروی شهوت رو از طریق تسعید به هنر، از طریق تبدیل به هنر میتونیم تسعید کنیم. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، هر چی شهوت یک کسی قوی تر باشه در هنر پیشرفت بیشتری میکنه. یا مثلا میل به خشونت رو در پسرهای نوجوان از طریق ورزش‌های رزمی ما میتونیم تسعید کنیم. دوستان عزیز، این موضوع در فرهنگ ما خیلی سابقه عجیبی داره. میخوام سه تا نکته رو کنار هم بذارم، خیلی به نظرم براتون جالبه. در شاهنامه فردوسی ما دیو و اهریمن داریم در فرهنگ ایران قبل از اسلام. طهمورث کسیه که این دیوها رو میگیره و این دیوها رو رام میکنه و این دیوها به تعبیر فردوسی حدود سین و خط رو به طهمورث یاد میدن، در واقع بنیانگذاران خط و کتابت دیوها هستن و با دانش دل طهمورث رو روشن میکنند. در پایان اواخر شاهنامه فردوسی از زبان بزرگمهر میگه 10 دیو وجود داره. یکی دیو آز، یک اجازه بدید که شعر خودشو بخونم. بدو گفت کسرا که 10 دیو چیست، که از ایشان خرد را بباید گریست. چون این داد پاسخ که آز و نیاز، 2 دیوند با زور و گردن فراز. دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، چون نمام و دوروی و ناپاک دین. دهم آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی و هم نیست یزدان شناس. 10 دیو داریم. اونجا میگه دیوها رو استخدام کردن و این دیوها انواع خدمات رو به طهمورث کردن و در اینجا میگه دیوها خصلت‌های بد ما، همون چیزایی که ما امروز گفتیم سویه‌های تاریک وجودن، همونا هستن. در قرآن کریم 2 داریم که حضرت سلیمان شیاطین و جنها در استخدامش بودن و برای او محراب‌ها و تمثال‌ها و در واقع در عبادتگاه‌ها و چیزهای مختلف رو می‌ساختن. ببینید دوستان، هم استخدام دیو برای طهمورث و هم استخدام شیطان برای حضرت سلیمان به نظر من معنای کاملا نمادین داره. یه نکته سوم رو هم بگم، اونم اینه که پیامبر اسلام فرمودن هر کسی شیطانی داره. از ایشون پرسیدن شما هم شیطان دارید؟ فرمود من هم شیطان دارم، ولی اسلم شیطانی به یدی، من شیطان خودم رو مسلمان کردم. مولانا در مثنوی میگه که گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلم از شیطان نفرمودی رسول. ببخشید از قبل میخونم. ذات ایمان نعمت و لوتیز هول. ایمان یه قضای وحشتناکه، کسی که از ایمان تغذیه کنه برای ابد سیر میشه. مولانا میگه ذات ایمان نعمت و لوتیز هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. گرچه آن متعوم جان است و نظر، جسم را همزان نصیب است ای پسر. بدن هم از ایمان سهم داره، از غذای جان، از نور سهم داره. گر نگشتی دیو جسمان را اکول، اسلم از شیطان نفرمودی رسول. تو پرانتز میگم در مثنوی نوعاً تن به معنای نفسه، به معنای بدن فیزیکی نیست. اینجا هم وقتی میگه جسم، منظور او نفسه. در یه جای دیگه مولانا میگه دی وگر عاشق شود همگوی برد، جبرائیلی گشت و آن دیوی بمرد. اگر دیو عاشق بشه، دیو به جبرائیل تبدیل میشه، نه که دیو بمیره ها، دیو به جبرائیل تبدیل میشه. اسلم از شیطان آنجا شد پدید، که یزیدی شد ز فضلش با یزید. در هر کدوم از ما یک دیو، یک یزید وجود داره که ما این دیو رو به جبرائیل و این یزید رو به بایزید باید تبدیل کنیم. بنابراین دوستان، استخدام دیو برای طهمورث، استخدام شیطانها برای حضرت سلیمان، از این طرف هم مسلمان کردن شیطان درون، به نظر من بسیار معنای نمادینی داره. معناش اینه که ما سویه های تاریک وجود رو نباید از بین ببریم. وظیفه ما اینه که سویه های تاریک وجود رو تسعید کنیم، یعنی از طریق یک مکانیسم ها و فرایند هایی کارکرد های اینها رو عوض کنیم و از اینها بتونیم به بهترین وجه ممکن استفاده کنیم. اینه که در هند هنوزم دیوها مقدسند و این که در زبانهای لاتینی دیو و دیواین و کلمات مربوط به خدا و الهیات هم ریشه هستند، به نظر من بسیار معنای درستی داره. معناش اینه که بعد دیوی ما از بعد فرشتگی ما جدا نیست و این دوتا دقیقا دوشادوش هم و پا به پای هم در وجود ما هستن و با همدیگه دارن پیش میرن. بنابراین دوستان، ما در مقابل این سویه های تاریک وجود کاری که باید بکنیم، اولا پذیرفتنشونه و ثانیا به فکر سرکوب کردن و از بین بردنشون نیفتادن و ثالثا به فکر تسعید کردنشون بیفتیم. تسعید در اینجا یعنی چی؟ تسعید یعنی از طریق یک سری مکانیسما مثل ایمان، مثل خردمندی و مثل عشق، ما هدف، مسیر و انگیزه سویه های تاریک وجود رو عوض کنیم. بنابراین من هرس رو نابود نمی کنم، من فقط هرسم رو عوض می کنم که مسیرش تغییر پیدا کنه و هدفش تغییر پیدا کنه. و اگر من بتونم به هرس خودم تغییر مسیر بدم، تمام زیانهایی که هرس در زمینه رذیلت داشت، تمام اونها به سود تبدیل میشن. یه مثال خیلی دلانگیز از مثنوی براتون بزنم. مولانا میگه یه آقای اومد پیش یه پادشاهی گفت لطفاً یه اسب به من هدیه کنید. پادشاه گفت اون اسب مال شما، برید اونو ببرید. گفت قربان من این اسب رو نمیخوام. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه این اسب هم واپس روه و هم سرکشه، یعنی هم سواری خوب نمیده و هم اینکه عقب عقب میره، یعنی سوارش که میشید به طرف عقب حرکت میکنه. پادشاه میگه من خودم میدونم این اسب هم سرکشه هم عقب عقب میره، شما اولا باید رامش کنید، ثانیا دومش رو به طرف هدفتون کنید. وقتی دومش به طرف هدف شما شد، با سرعت تمام شما رو به مقصد میرسونه. بعد مولانا میگه منظور من از این اسب شهوته، شهوت داره ما رو عقب عقب میبره و ما اگر بتونیم دوم شهوتمون رو برگردونیم به طرف حقیقت، به طرف دانش، به طرف خدمت، به طرف عبادت، اون وقت با همون قدرتی که شهوت ما رو به طرف جهنم میبرد، با همون قدرت ما رو به طرف خداوند و حقیقت میبره. آن یکی اسبی طلب کرد از امیر، گفت رو آن اسب اشهب را بگیر. گفت آن را من نخواهم. گفت چون؟ گفت او واپس رو است و بس هرون، سخت پس می رود او سوی بن. گفت دمش را به سوی خانه کن. حالا نتیجه رو ببینید. دم این استور نفست شهوت است، زین سبب پس رود آن خودپرست. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. چون ببندی شهوتش را از رقیف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. شهوت نابود نمیشه، اما شهوت از عقل سر در میاره، شهوت زیر سلطه عقل قرار میگیره. همچو شاخی که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس رود تا مکتنف. و بعد در یک تیکه عجیب مولانا میگه اصلا تمام بهشت سویه های تاریک تسعید شده ما هستند. یعنی ما وقتی رذائلمون رو تسعید میکنیم به بهشت تبدیل میشیم. بنابراین دوستان من حرفم رو به پایان بیارم، امیدوارم که خستتون نکرده باشم. در ما یک سری خواسته ها، احساسات و امیال بد، ظاهرن بد وجود داره. امیدوارم دیگه بد بهشون نگیم، رذیلت هم نگیم، اسم بد براشون نذاریم، اسمشون رو بذاریم سویه های تاریک یا هیجانات منفی. اینها در ما اصالت دارن، برای زندگی مادی و معنوی ما و برای آبادانی جهان ضرورت دارن. ما باید اینها رو بشناسیم، با اینها در صلح زندگی کنیم و اینها رو تسعید کنیم در جهت اهداف اخلاقی و الهی خودمون. خیلی ممنون.